بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 176 صحیحه ثالثه دراره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين روحي و ارواح العالمين لتراب مردمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث در مورد اشکالاتی بود که به صحیحه ثالثه ذراره وارد شده بود. اشکال وارد شده به صحیحه این بود که گفتن ما اگر بخوایم روایت رو حمله بر استصحاب بکنیم، استصحاب میگه که شما رکعت چهارم رو نیاوردی. قاعده استصحاب اینه که همونطوری که لازمه رکعت چهارم رو بیاری همونطوری بیار، و او یعنی متصلتن باید بیاری، در صورتی که به لحاظ فقه شیعه روشنه که باید رکعت چهارم رو منفصلتن بیاری. چجوری جواب بدیم؟ مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه که یه جوابی رو دادن بعد از جواب محقق عراقی، گفتن آقا استصحاب عدم اتیان رکعه چهارم دو تا اثر داره، یعنی این که شما رکعه چهارم رو نیاورده باشی دو تا اثر داره، یکی که باید یه رکعت دیگه بیاری، یکی که باید متصلتن بیاری. متصلتن آوردن در واقع عبارت اخرای این که تشهد و سلام بین رکعت سوم و رکعت چهارم مانع از صحت صلات شما. در اینجا مقتضی استصحاب اینه که ابتداءن مقتضی استصحاب اینه که شارع متعال شما رو متعبد به هر دو اثر کرده، ولی به خاطر ادله خاص و اجماع شیعه و روایات خاصی که داریم تخصیص دادیم در دلیل استصحاب نسبت به اثر دوم. گفتیم استصحاب فقط اثر اول رو اثبات میکنه، اثر دوم رو تخصیص دادیم و اثبات نمیکنه. پس استصحاب جاریه، تخصیص در کبرای دلیل استصحاب نیست، بلکه تخصیص در یکی از آثار استصحاب. استصحاب دو تا اثر رو میخواد مترتب کنه، نسبت به یک اثرش دلیل استصحاب تخصیص برده. پس باز هم حمله بر استصحاب اشکال نداره. مرحوم آخوند کار بزرگی کرد، یعنی عملا آمد گفتش که استصحاب به لحاظ یک اثر جاریه، به لحاظ یک اثر هم که جاری باشه کافیه. شما مثلا اگر آمدی گفتی که آقا دلیلی که میاد اثبات میکنه نجاست لباس رو، شما بعد میگی خب از اون بعد داریم که نماز خواندن به وسیله این لباس صحیح، خون معفو و از دم صحیحه. میگن اینجا به لحاظ نماز خواندن اون دلیلی که میگه که لا تصلی فی دم ما لا یؤکل لحمه اونجا تخصیص خورده. گفتن نه، دم معفو اقل از درهم اشکال نداره، ولی نسبت به این در به دیگری که مثل مثلا آثار دیگری مثل بیع و فروش ممکنه بگیم یه اشکال داره و بنابراین تخصیص نخورده. برای که یک دلیل به لحاظ شرعی حجت باشه اثبات یک اثر بر دلیل کافی، لازم نیست همه آثار برش مترتب بشه. ما که زد رو نپذیرفتیم، چون دلیل حرمت زد خاص بر اساس زد عام بود. زد عام که نپذیرفتیم، زد خاص هم نپذیرفتیم. آقای شیصد نپذیرفتن، نه زد عام پذیرفتن نه زد خاص پذیرفتن. یادتون باشه شیصد اصلا از به صورت حلی اصلا گفتن که ما در اینجا علیتی نداریم، گفتن که ترک یک زد مقدمه زد دیگر نیست، دلیل هر زدی اراده فعل زده نه ترک اون زده دیگر، هیچ نحو مقدمیتی نداره.
ما
نه 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 یکی از موانع، آره نه زد نیست، اینا مانع، مانعای وجودی زدش نیست، اینا در نص روایت آمده. شما در حال نماز نگاه کردن به چپ و راست اشکال نداره، مانع صحت نماز نیست، ولی برگردوندن سر به سمت راست و به سمت چپ مانع است، از روی قبله برگردونی مانع صحت نداره. اب نداره، ولی اونها با استصحاب، اونها اثر استصحاب نیست. آره اونها اثر استصحاب هست، آثار استذهابی که تخصیص خورده باشه نیست. گرفتون چی شد؟ الان اثر اینه که مرحوم صاحب آخون میخوان تخصیصش درست کنه. خب جوابی که به مرحوم آخون رحمت الله علیه آیسد میدن و یعنی شاگردان آخون خیلی اشکال کردن به مرحوم آخون، که مرحوم آخون اول موضع تو مشخص کن این که تشهد و سلام مانع نمازه شرط واقعیه یا شرط ظاهریه. این اصطلاح شرط واقعی و شرط ظاهری، یا به تعبیر دقیق‌تر بفرمایید که شرط واقعی و شرط علمی، اینجوری میگن شرط واقعی یا شرط علمی. ما یه مقدمه علمیه داریم اگه یادتون باشه که میگفتن از باب تحصیل علم مقدم است. بعد اینجا منظورمون اون نیست، منظورمون از شرط علمی یا شرط واقعیه که در شرط واقعی یعنی واقعا و در مرتبه سلوط این شرطه، چه مکلف آن را بداند چه نداند. اگه گفتیم شرط علمی یعنی در مرحله سلوط شرط هست برای کسی که عالم باشد، برای کسی که جاهل باشد چه شرط وجود ندارد. یعنی چی؟ ما دو جور تصویر در مقام میتونیم بکنیم. این تشهد و سلام مانع است برای مطلقا، چه کسی که بداند الان در محل تشهد نیست، الان رکعت سومه، یا نداند، یعنی اگه کسی جاهل باشه که الان رکعت سومه تشهد و سلام هم بخونه نمازش حقیقتا باطله. یه فرضه. یه موقع شما میگی نه مرحوم آخون این فقط ما را عالمینه، کسی که عالمه به اینه که الان رکعت سومه و رکعت چهارم نیست اگر تشهد و سلام رو بیاره مانعه و نمازش باطل میشه، ولی برای کسی که جاهله یا شاکه اگر تشهد و سلام رو بیاره نمازش صحیحه و اشکالی نداره. اگه شما فرض اول رو داری میگی، میگی نه آقا من این رو شرط واقعی میدونم، شرط ظاهری نمیدونم، یعنی که مانع واقعی میدونم، یعنی عالم باشی جاهل باشی در هر صورت ای باطله. آیه مرحوم آیسر رحمت الله میفرمان خب مرحوم آخون این استصحاب چه اثر داره؟ میگه برای چی؟ میگه چون در این صورت شما علم اجمالی داری به بطلان نماز، در هر صورت علم اجمالی داره به بطلان نمازت. میگه چجوری؟ میگه کسی که متصلن بدون تشهد و کسی که میخواد نماز رو بیاره بدون تشهد و سلام شما استصحاب میکنی، میگه آقا برو نماز رو بخون، این مکلف میداند وجدانن این رکعتی که داره مقصول میاره یعنی با تشهد و سلام آورده یا رکعت پنجمه، که اگر رکعت پنجم باشه، چون این نماز این رکعتی که شما داره میخونه دو حالت خارج نیست، یا رکعت چهارمه یا رکعت پنجمه. اگر رکعت پنجمه از باب زیاده کردن عمدی یک رکعت اضافه نمازش باطله، یا رکعت چهارمه شما این تشهد و سلام اضافه کردی، پس اینجا اصلا این استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب در جای دقتون آیه صد چی داره میزنه. آیه صد اینجا نمیاد استصحاب مرحوم آخون رو به لحاظ اثر بگه جاری نمیشه، چون به لحاظ اثر ممکنه شما بگی آقا من اثر رو جاری میکنم، میگم به لحاظ استصحاب این که چون دو تا اثر داشت که باید یه رکعت بخونی یه مفصوله بخونی، به لحاظ رکعت بودنش استصحاب رو جاری میکنم، به لحاظ مانعیت تشهد و سلام این رو از خارج میگیم که تشهد و سلام اینجا مانع نیست. ما میگیم این استصحابی که الان جاریه چی رو میخواد درست بکنه؟ این استصحاب میخواد صحت نماز رو اثر بده دیگه. شما استصحاب حیثیه به لحاظ یک اثر رو در فرض میتونی جاری کنی که بتونی صحت نماز رو نتیجه بگیری. اینجا شما نمیتونی بگی نماز صحیحه، به خاطر اینکه اگه قرار بود شرط واقعی باشه یعنی چه عمدن چه جهلن باشه از دو حالت خارج نیست، این رکعتی که میخونی یا رکعت چهارم یا رکعت پنجم. اگر رکعت چهارم یک رکعت به نماز اضافه کردی از باب یک رکعت اضافه نمازت باطله. اگر رکعت چهارم باشه شما فرضی گفتی من مفصوله خوندم یه تشهد و سلامی رو آوردی که فرضی که مانع واقعیه، تو فرض مانع واقعیم دیگه، پس مانع واقعی رو جهلن آوردی، کسی که مانع واقعی رو جهلن بیاره نمازش باطله. پس اینجا از باب این که اگر مانعیت تشهد و سلام رو مانعیت واقعی بگیریم، نگید آه نه خب بگیم مانع علمی، حالا رو بعد مطرح میکنیم، اگه مانع واقعی باشه قطعا استصحاب جاری نیست. چرا استصحاب جاری نیست؟ احسن. چهار یا پنج؟ الان این رکعتی که من جدید دارم میخونم قطعا سه رکعت خوندم و ممکنه چهار رکعت خونده باشم، ممکنه چهار رکعت خونده باشم. الان یه رکعت رو شروع کردم مفصولتن، یه تشهد و سلامی دادم و پاشدم یه رکعت دیگه نماز دارم میخونم، درست شد؟ این رکعتی که من اضافه به نمازم کردم استد نشد. نه چرا؟ نه 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 نه، فرضی که ای رو به عنوان جزء نمازی داریم زیاد میکنیم دیگه، مهم نیست،
مهم نه پروندهش بسته نشده. شما اگه یک رکعت رو اگه تشهد و سلام هم بدید، کسی که نماز 8 رکعتی بخونه نمازش صحیح یا باطله؟ بگو دیگه. نماز 6 رکعتی بخونه سلامش هم بده 6 رکعتی پاشه بخونه. بله بله بله. بعد دور دور کده. نه نماز صحیح نیست. نه میگن نماز دیگه پشت، چون به قصد زمینه نماز خونده. این نماز رو 5 رکعتی خونده. فرض کردی شما گفتی تشهد، گفتی نماز رو باید شما به قصد 4 رکعت تمام بخونید. فرض کنی که این رکعتی هم که شما مفصول خوندی به قصد ادامه همون نماز داری نماز رو میخونی. اگر کسی به قصد ادامه نماز بخونه، این رکعتی که داره میخونه رکعت پنجم باشه، این مصداق واجب نیست. درست شد؟ این رکعت پنجمی که الان داره میخونه، الان بحث سر اینه که استصحابه میخواد تصحیح کنه، این رکعت پنجمه قطعا باطله. درست شد؟ اگر 4 رکعتی بخونه این رکعتی که داره میخونه، نکنید استصحاب خوب نه یه لحظه گوش کنه چیکار میخواد بکنه. الان بحث سر اینه، بحث سر اینه که این استصحابه میخواد، حالا اصلا شما ذهنتون سر این نبرید، ما به نماز کار نداریم، به همین رکعت پنجمه کار داریم. این احتیاطه میخواد برای شما رکعت پنجم، استصحاب میخواد رکعت پنجم درست کنه دیگه. ما بحثمون سر اینه که این رکعت پنجم الان به قصد قربت باید بخونیم دیگه. این رکعت پنجم به چه قصد قربتی بخونیم؟ نه حالا بس دیگه، استباد باید دلیل، باید دلیل داشته باشه. فرضش استصحاب دیگه، فرضی که روایت خاص ما بحث نداریم، بحثی که آخوند داشت استصحاب تطبیق میکرد. ما میخوام ببینیم استصحاب حکمش اینجا چیه. ما میگیم اگر قرار باشه مانعیت مانعت واقعی باشه، شما داری وقتی استصحاب رو جاری میکنی، استصحاب اثر رو نمیتونه درست کنه. یعنی با استصحاب نمیتونی امر برکت پنجم درست کنی، چون این رکعت پنجم یا یه رکعت اضافه پنجمه که از اساس امر نداره، یا رکعت چهارمیه که فاصله انداختی تشهد و سلام، پس نماز باطل شده، پس باز هم رکعت چهارم بده امر نداره. اگر رکعت چهارم شما بین 3 و 4 فاصله انداختی امر نداره، اگر رکعت پنجمه که از اساس باطل امر نداره، پس استصحاب به هیچ وجه نمیتونه تصحیح کنه. فرضی که امام چی گفتن؟ امام گفتن برو یه رکعت بیاد، این یه رکعت رو به استصحاب آمدن امام تعلیل کردن. ما اشکال کردیم، گفتیم آقا با استصحاب نمیشه یک رکعت رو اضافه کرد، به خاطر اینکه یک رکعتی که شما میخوای اضافه بکنید تشهد و سلام وسط مانع بنابر نظر شیعه، و استصحاب میگه متصل بیاد. مرحوم آخون آمد گفتش که نه، من میام میگم که در اینجایی که شما میخواید دو تا اثر داره، یه اثر بیار یه اثر یک منفصل بیار. ما میگیم حالا یه فرق تخصیص خورده، یه اثر خاصش به دلیل خاص. ما میخوایم اینو بررسی کنیم. ما میگیم اگه مانعیت شرط واقعی، استصحاب از اساس جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون استصحاب نمیتونه رکعت پنجم درست کنه. رکعت پنجم اگه اضافه باشه امر نداره، اگر هم اضافه نباشه مانعه. اگر رکعت چهارم باشه واقعا ها، اگر رکعت چهارم باشه مانعه دیگه، مانع واقعیت مفصل کرده. نه نشد آقا چی؟ من باز نمیفهمم. الان شما داری رکعت چهارم منفصله رو میاری، درست شد؟ فرض رکعت چهارم دیگه، فرض میه که بعد رکعت سوم تشهد سلام خوندی دیگه، اینم که مانع واقعیه، خب نماز باطل شده. یک رکعت چه دلیل میشه نگرفتی باز خط هی میگه رکعت چهارمم، ولی ذهنش میره تو رکعت پنجم. فرضی که شما الان داری رکعت چهارم رو میخونی، الان علم اجمالی همه داریم درست میکنیم، اگه پنجم باشه که اصلا امر نداره این رکعت، اگه چهارم باشه، فرضی که شما اینو منفصل آوردی تشهد و سلام خوندی و گفتی یعنی بعد رکعت سوم تشهد و سلام خوندی دیگه، مگه نمیگه تشهد و سلام مانع واقعیه؟ نه، ما اصلا دو فرضش میگیم، احراز کار نداریم، از دو شقش میگیم. اگه رکعت سوم باشه مانع واقعی باشه، خب باطل دیگه، دو چهار تای دیگه، چون فرضی که شما گفتی مانع واقعی نه مانع علمی. اگه شما گفتی آقا خب نه چرا این شقه گرفتی، خب همون فرض مانعیت علمی رو داریم میزنیم. ما داریم میگیم که اگر شما مانعی که در واقع وجود داره مانع بذید دیگه تطبیق کنم بریم سر بحث بعدی، و نلاحظ علی ذلک، اشکالی که به مرحوم آخون میشه اینه، ان مانعیت تشهد و تسلیم اذا کانت ثابته فی الواقع علی تقدیر عدم الاتیان بالرابعه. خوب عبارت دقت کنید، عبارت خیلی پیچیده است. میگه مانعیت تشهد و سلام اگر ثابت باشد در واقع، یعنی مربوط به علم و جهل شما نباشد، علی تقدیر عدم اتیان به رابعه، چه شما بدونی چه ندونی مانعیت هست، یعنی مانعیت واقعی است نه مانعیت علمیه، فلا یمکن اجراء الاستصحاب مع التبعیض فی مقام تعبد به آثار معدا. نمیشه استصحاب رو جاری بکنیم با فرض تبعیض به آثار معدا، بگیم اثر یه رکعت بار میشه و اثر بار نمیشه. چرا؟ چون این استصحاب اثر نداره، اصلا نمیتونه نماز رو تصحیح کنه. لان المکلف یعلم حین اذن وجدانا به ان رکعت المفصوله التي یاتی بها لیست مستاقا للواجب بالواقعی. اصلا امر نداره این رکعت مستاق واجب رو نمیاری. لان صلاته التي شکت فيها ان كانت اربع رکعات، اون نمازی که شک کرده اگه واقعا 4 رکعت آورده که نتیجه الان رکعت پنجم رو داره میاره، فلا امر به هذه الرکعه، رکعه پنجم در نماز که مطلقا امر نداره. و الا، یعنی چی؟ اگر عرض کنم خدمت شما نه رکعت سومیه و این رکعتی که الان آورده رکعت چهارمیه واقعیشه، یعنی 3 رکعت آورده این رکعت چهارمیه، فقط بطلت به ما عطابهی، نمازش باطل شده. چرا؟ من المانع به تشهدهی و تسلیمه، چون بعد از رکعت سوم یک تشهد سلام آورد. لان المفروض انحفاظ المانعیه واقعا علی تقدیر النقصان، چون فرض ما اینه که اگر نماز ناقص باشه شما مانع واقعی رو در مقام آوردی. این روشن؟ خب و از دفتر از نا، حالا اگر آمدیم اجوری گفتیم، گفتیم مانعیت تشهد و سلام از آثار عدم اتیان فی حالت شک، یعنی شرط واقعیه، شرط علمیه برای کسی که عالم است نمازش اینجوریه، نه برای کسی که شاک است. آیه صدر میفرماید خب مرحوم آخون، این کاری که شما میخوای در مقام انجام بدی به وسیله اجماع اصحاب میخوای بگی که شک ما در اینجا موجب بطلان نیست و نماز رکعت مفصول موجب صحت نماز میشه، این در واقع تخصیص در دلیل استصحاب به لحاظ آثار نیست، این تخصیص ظهور ادله اولیه مانعیته. ظهور اوله ادله مانعیت میگه اذا رکعت اذا سلمت و تشهدت فی غیر موضعه فصلاتک باطله. اجماعی که آمده گفته در فرضی که شما جاهل ندونی رکعت 3 یا 4 یک رکعت باید بیاری تشهد و سلام رو هم بخونی، اون میگه آقا این مانعیت مختص به فرض علمه، در فرض شک در رکعات که نمیدونی موضع هست یا موضع نیست، در صورت شک در موضع تشهد و سلام اگر فی غیر موضع تشهد و سلام رو بیاری نمازت باطل نیست. این در واقع تخصیص در اطلاق ادله مانعیت واقعیه شد مرحوم آخون، نه تخصیص در استصحاب به لحاظ آثارش. چرا؟ چون اول ما باید با ادله مانعیت ثابت بکنیم که آثار چیه، موانع نماز چیه، شرایط نماز چیه، بعد استصحاب بیاد و اثر برامون بار کنه. تو رتبه قبل ادله استصحاب ادله مانعیت یک مانعیت واقعی است. این اجماع کاری که برای ما انجام میده اصلا مانعیت ظاهریه رو برمیداره، اصلیه، نه که شما بگی آقا نه استصحاب رو به لحاظه اثر برمیداره، چون او ادله فقط به لحاظ استصحاب جاری نشده، او ادله مطلقا آمده. چی شما استصحاب داشته باشی چی استصحاب نداشته باشی، اصلا خدمت شما شک بین این سوچار حکمشیه. او ادله ظاهرش اینه که میاد تخصیص میزنه ادله اولیه مانعیت رو، نه دلیل استصحاب رو. شرط واقعی نیست شرط علمیه، او ادله میان میگن شرط واقعی نیست شرط علمیه است. حالا که شرط علمیه شد، حالا یه احتمال فقط باقی میمونه که استصحاب رو نسبت به شرط علمی میخوایم جاری کنیم، اون فرمایش مرحوم نائمیه میخوایم کنیم، ولی فرمایش مرحوم آخون به لحاظ استصحاب رو به لحاظ آثارش میخوایم تبعیض بدیم، این دلیل به درد نمیخوره. و میفرمایند و اذا افترضنا ان مانعیت التشهد و التسلیم، اگر گفتید که مانعیت تشهد و سلام لیست من آثار عدم الاتیان فی حالت شک است، اینجوری نیستش که از آثار عدم اتیان فی حالت شک باشد، درست شد؟ یعنی اگر در فرض این که عدم اتیان واقعی که مطلقا اگر شما شک داشتی یا شک نداشتی حکم از نمازت باطل باشه، اینجوری نیست، فقط در فرض علم به رکعت هست که نمازت باطله، در فرض شکی اثر مترتب نیست. فهازا یعنی ان شک فی الرابعه، وقتی شما در رکعت چهارم شک کردی، اوجب تغیرا فی الحکم الواقعی، در حکم واقعی تغییری حاصل شده، ظاهر حکم واقعی بود که چه شما عمدن و چه شاکن چه به وسیله علم داشته باشی که رکعت چهار سومی، چه شک داشته باشی رکعت سومی، اگر واقعا رکعت سومی تشهد و سلام بیاری نمازت باطله. خب این ادله میاد میگه این اجماعی که در مقام داره میگه نه، فقط در فرض علم باطله، در فرض شک باطل نیست. و تبدلن لمانعیت تشهد و تسلیم الی نقیضها، در فرض شک مانعیت تشهد و سلام رو تبدیل میکنه به نقیضش که عدم المانعه. و ذالک تخصیص فی دلیل المانعیت الواقعیه، با ایکا شما در دلیل مانعیت واقعیه تخصیص دادید، ولا یعنی تخصیصا فی دلیل استصحاب کمدعا فی الکفایه، اینجوری که در کفایه ادعا شد که تخصیص دلیل استصحاب به لحاظ اثر دوم، این نیست. شما تخصیص دادی ادله احکام واقعیه را، پس مرحوم آخون به هیچ طریق پاسخش پاسخگوی مسئله ما نشد. ما گفتیم اینجا استصحابه چه اثر داره؟ شما گفتی استصحابه اگر میخوای بگی اثر استصحاب اینه که به لحاظ اولی جاری میشه که میگه یه رکعت بیاد رکعت دوم نیار، اثر دوم تخصیص خورده. میگه مگه شرط واقعی بوده استصحاب جاری نمیشه چون اثر نداره. اگر شرط علمی بوده این در واقع تخصیص در دلیل استصحاب نیست، تخصیص در دلیل احکام واقعی است. پس فرمایش مرحوم آخوند مشکل حل نکرد. مرحوم نائینی از همین فرمایش مرحوم آخوند منتقل به یه چیز دیگه شده. ایشون میفرمایند که ممکنه ما اینجوری بگیم که نیاوردن رکعت چهارم در فرضی که علم داریم رکعت چهارمی نیست، از همین تخصیص استفاده میکنه. یعنی مرحوم نائینی از همین فرمایش مرحوم آخوند منتقل به جواب شده. آره ادامهش رو میگیره میره میگه خب آقا چرا اینجوری نگیم؟ بگیم آقا اصلا این که ما باید رکعت چهارم رو بیاریم موصوله یا منفصله، تشهد سلام بیاریم یا نیاریم، این بستگی به دو فرض داره. اگر شما یقین داری رکعت چهارم رو نیاوردی باید متصلتن بیاری، اگر شک داری رکعت چهارم رو آوردی یا نیاوردی باید منفصلتن بیاری. این چه اشکالی داره؟ درست شد؟ اگر یقین داری رکعت چهارم رو نیاوردی متصلا. ایشون اینجوری تعبیر میکنه، میگه نیاوردن رکعت چهارم مع العلم به ذالک، این موضوع واقعا لوجوب رکعت الموصوله، و عدم الاتیان بها مع الشک موضوع واقعا لوجوب رکعت المفصوله. میگیم خب آقای نائینی استصحاب این وسط چیه؟ میگه ها، میگه شما گفتی که برای رکعت مفصوله چه کار باید بکنم؟ باید شک که در رکعت داشته باشم و رکعت چهارمم نیاورده باشم. شک وجدانی نیاوردن رکعت چهارم استصحاب درست میکنه. دقیقا اینجوری چشمندی کرد، گفتش که اگر فرضی شد برای باید علم داشته باشی به اینکه رکعت چهارم نیاوردی و نیاورده باشی، این موضوعی که شما، ولی اگر شک داشته باشی و نیاورده باشی، شک مع عدم الاتیان، این موضوع یک رکعت مفصوله است، شکش وجدانیه، عدم الاتیان شو با استصحاب درست میکنی. پس امام که به استصحاب تمسک کردن جزء موضوع رو درست کردن، نه کل موضوع رکعت مفصوله رو. رکعت مفصوله دو تا جزء داره، شک به همراه نیاوردن اون رکعت، چون شکش برامون وجدانیه، نیاوردن رکعت هم که نمیتونیم درست کنیم بل وجدان، پس حتما با چی درست کنیم؟ با استصحاب درست کنیم. پس اینجا نقش استصحاب درست شد، بازم استصحاب زنده شد. ایشون ادامه عمو حرف مرحوم آخوند گرفت، گفتیم آقا اون مانعیت واقعی که داریم مانعیت علمیه نیست، مانعیت علمیه است در فرض شک دیگه، اینجوری نیست. ایشون میگه خب همیه، اگر شک داشته باشی باید رکعت منفصله بیاری و نیاورده باشی، اگر یقین داری و نیاوردی باید متصله بیاری. ما رکعت چهارمیم، یقین دارم رکعت سوم اول رکعت چهارم، چون یقین دارم این موضوع احراز کردم رکعت چهارم رو بیارم. اگر نیاورده باشم و یقین داشته باشم، اگر نیاورده باشم و شک داشته باشم، نمیگیم فقط شک، مرحوم نائینی نیاوردن هم میگه که استصحاب رو هم جاری کنه. اگر فقط میگه شک در رکعت سوم، خب شک وجدانیه دیگه، باید نیاورده باشم. شک در آوردن رکعت چهارم با عدم واقعیش. خب حالا همین گیری که آیستت هم بعد به محقق نائینی اشکال میکنه همین نکته است. حالا توضیحشو میدم، یعنی عرباقا همینه. آی نائینی اگر بگه شک بسته، خب بعد استصحاب رو میخواد چیکار کنه؟ میخواد یک کاری بکنه که استصحاب اثر داشته باشه. امام میخواد استصحاب رو اثر کنه، حالا میخواد یه جز بگه، یه جز بلوجدانه، یه جز با استصحاب درستش میکنه. ما ذکره المحقق نائینی قد تسلا روحه من افتراض ان عدم اتیانه
به رابعه مع العلم به ذالک، نیاوردن واقعی همراه علم به نیاوردن موضوع واقعی وجوب رکعت موصول است و عدم الاتیان بها، عدم الاتیان جزء الموضوع، مع شک موضوع واقعا لوجوب رکعت المفصول است و علا اساس هذا الافتراض اذا شک المکلف رابعه فقد تحقق احد الجزئین للموضوع وجوب رکعت المفصول وجدانا و هو شک، ولی عدم الاتیان رو که نداره. و اما الجزء الاخر و هو عدم الاتیان فیحرز بالاستصحاب، اثر استصحاب روشن شد و علیه فالاستصحاب یجری لاثبات وجوب رکعت المفصوله بعد افتراض کونی ثابتا علی النحو المذکور. آره دیگه، ولی خب گفت موضوعش واقعا شک به اضافه عدم اتیان واقعی، شک به اضافه عدم اتیان واقعی، شکش رو وجدانن درست کرد، عدم اتیان واقعیش رو با استصحاب درست کرد. جوابی که آیه صدر جواب قشنگی میگه، میفرماید که فرمایش شما خیلی معقوله، درسته، ولی خب خلاف ظاهره. میگه چرا خلاف ظاهره؟ میگه که شما فرض گرفتی در اینجا که حکم واقعی وجوب رکعت مفصوله رفته توی یک موضوع مرکب، مرکب از شک و عدم اتیان. ایشون میفرماید که اگر امام میخواست جواب بده، خب این نکته اصلیه، نکته اصلی که در اینجا باید مفصول بیاری اینه که آقا موضوع شک و عدم اتیانه، ای به تعبیر دیگه عدم اتیانه اینجا هیچ نقش اساسی نداره، به خاطر این که خوب دقت کنید چرا نقش نداره، چون اگر امام خوب دقت کنید، چون اگر استصحاب رو هم امام نمیگفت عقل خودش قاعده اشتغال لاش، به وسیله عقلش میفهمید که باید رکعت چهارم رو بیاره، لازم نیست استصحاب عدم بگه تو باید رکعت چهارم رو بیاری، با عقلش قاعده اشتغال داشت. پس او چیزی که میخواد استصحاب نقش درش ایجاد کنه که عدم اتیان باشه با قاعده اشتغال فهمیده میشه. امام برای که پاسخ بدن که تو باید رکعت رو مفصول بیاری باید بهش بگن حواست باشه ها، فرض شک، حکم شک با حکم قطع فرق میکنه، اگه شک داشتی باید مفصوله بیاری، اگر قطع داشته باشی باید متصله بیاری. یعنی امام به جایی که روی استصحاب تاکید کنن که او جزء اثبات کنن، باید توضیح بدن که حکم واقعی اینجا دو شقیه، او که تو فکر میکنی نیست که همیشه مانعیت مانعیت علمیه باشه، مانعیت واقعیه باشه، این مانعیت علمیه است، در فرض شک باید منفصلا بیاری، مانعیتی وجود نداره. امام بیان نکته اصلی دلیل رو بذارن کنار، به یه چیز بیخودی توسل کنن که تأثیری در بحث هم نداره، امام هم نمیگفتن عقل خودش هم میفهمید درستش میکرد، این چیه؟ خلاف استثاره. امام دارن تأکید میکنن وجهی که تو باید یه رکعت رو بیاری و در رکعت احتیاط نماز احتیاط رو بیاری که فرضم یه امام میخوان بگن باید مفصوله بیاری، باز بری سر فرض ها، فرضی که اجماع شیعه که باید مفصوله باشه، لذا پاسخ امام باید نشانگر همو مبنای شیعه باشه. میخوایم با این پاسخ امام یک رکعت مفصوله رو درست کنیم، برای یک رکعت مفصوله استصحاب چه اثر داره؟ برای یک رکعت مفصوله امام باید بهش میگفتن که باید یه رکعت دیگه بیاری، چون حواست باشه شک داری مانعیتی برای تشهد سلام نیستا، امام به این باید تمسک میدن. خیلی خلاف ظاهره که امام بیان به استصحاب تمسک بکنن در اینجا. خب آیه دیگر تطبیق کنیم، و هذا تسهیل الاستصحاب فی المورد و ان کان معقولا غیر ان حمل الروایه علیه خلاف ظاهر است، لانه یستبدن افتراض حکم واقعی به وجوب رکعت المفصوله علی الموضوع المرکب من عدم الاتیانه و شک. شما این پیش فرض گرفتی، خب یه حکم ظاهری اینجوری باید، حکم واقعی اینجوری باید داشته باشیم، خب این خلاف قواعده. از استظهار ما میکنیم که حکم واقعی مانعیت است برای شک در همه موارد، نه مانعیت است برای تشهد و سلام در همه موارد، نه اینکه اگر علم داشتی مانع، اگر شک داشتی مانع نیست، اگر همچه حکم واقعی داشته باشه و هذا با حاجت الی البیان، اینو امام باید توضیح میدادن. مع ان الامام اقتصر على بیان الاستصحاب، امام رفتن نکته استصحاب رو گفتن، رغم على الرغم من ان ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم، او چیزی که در مقام وجود داره اینه که این شک در مقام حاضر باعث میشه که تشهد و سلام زائد نماز باطل نکنه، این امام باید توضیح میدادن. از مع ثبوت این حکم لابد من الاتیان به رکعت مفصوله اینذن، امام همین رو فقط میفرمودن، میفرمودن آقا اگر شک داشته باشی باید عرض کنم خدمت شما مانعیتی وجود ندارد. خب این لازمه‌ش بود که حتما باید یک رکعت مفصوله بیاره، سواء اجرا استصحاب و عدم الاتیان اولا، فرقی نمیکنه دیگه استصحاب جاری بشه یا نه. میگیم ای خب چرا اگه استصحاب نباشه احراز و عدم رکن چهارم، چرا از تکفی نفس و اصالت الاشتغال و شک فی وقوع الرابع لزوم احرازها، لازم نبود با استصحاب احراز کنیم. همین که اصلا اشتغال یقین مستدی فراغ یقین، یه کسی که شک داره که سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، قاضی اشتغال میگه خب شک داری رکعت چهارم تو سال کردی برو بیا استصحابش بی خود. نه تو وجدانت شک مشکل نبود، چه وجدانت شک نه 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 اینو نباید نه 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 رو نگفتیم، رو شک وجدانی گفتیم، کبرا رو بگه، عدم مانعیت در فرض شک رو بگه، نه شک وجدانی رو. ما میگیم امام اگه میخواد جواب بده باید میگفت حواست باشه در فرض شک مانعیتی برای تشهد سلام نیست. همینه که میگفت زعیمه میکردیم به اصالت الاشتغال، خودمون رکعت چهارم رو مفصوله میآوردیم، خودمون مفصوله میآوردیم دیگه، لازم نبود استصحاب جاری بکنه. فالعدول فی مقام البیان ان نکته الموقف، اون نکته اساسی بحث امام ول کرده، الا ما یستغنا عن، یه چیزی رو بیان کرده که بی خودت لیس عرفی یا عرفی نیست، مثل اینکه شما خودت هم نکته اساسی میدونی چی میگه، میخوای بعد بهش توضیح بدی که آقا پشت این دیوار عرض کنم خدمت شما یه حیوان درنده است، معلوم ممکنه به پراتور بگیره، شما به جای چیزی بگی بهش میگی که آقا میتونی از نادونم بری بالا. خب آقا خب خودم هم اگه نادونم تو نگه میتونم از دستم بگیرم از دیوارم بره بالا. اینکه شما آمدی یه نکته جنبی رو که اگه میخوای فرار کنی چگونه میشه فرار کرد، خب شما اول بیا بگو آقا از چی باید فرار کنی، اون مهمه. حالا تو بگی خودش میپره، تو اگه بگی اینجا ماره خود سه متر پریده بالا، احتیاج به نادونم در مقام نداری. امام آمدن خودش اصالت الاشتغال داره، میگن ها نه کن این جای اصالت الاشتغال استصحاب هم میتونه جاری کنه، عدم اتیان رکعت رابع رو درست کنه که حتما باید رکعت رابع رو بیاری. این خب این چه ربطی داره میگه باید مفصوله بیارم، شما میخواستی به من درست کنی که باید مفصوله بیاری، نکته مفصوله رو بگو، نکته مفصوله که تشهد سلام مانع نیست. این هم فرمایش آقای صدر. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه که آقای صدر میگیرن جالبه، میگن آقا خلاصه از این شبهه که با استصحاب نمیشه درست کرد نمیشه گذشت، خب آقا چه کار باید بکنیم؟ میگن این روایت استصحاب نیست، این روایت همون قاعده یقینه، این روایت حملش میکنیم بر قاعده یقین، بر قاعده شک ساری، این به درد استصحاب نمیخوره. خب حالا که به درد استصحاب نخورد قاعده یقین چی؟ خب نکنید حالا اینا دیگه کم کم منوش یه استصحابی که پختیم چقدر محکمه. خب شما تا حالا همش اشکال داشتی که این فقره لاین بودل یقینه به شک ابدا، این فقره مختص استصحابه، اینجا ثابت شد که این فقره رو امام در مقام شک ساری به کار بردن، پس معلوم شد که اون روایات دیگه هم تو روایت دومم شما شک کردی، گفتی نه این فقره فقره یکی در مقام استصحاب به کار میره، نه این فقره در مقام شک ساری هم به کار میره، تو روایت اولم در مقام شک ساری به کار میره. آیست فقط به نکته مرکوزه تمسک کردن، نکته مرکوزه هم دیدیم همچه قرص محکم نبود. حالا بالاخره این که چرا قسمت عرض کنم خدمت شما سوم روایت دوم کدوم یکی از اینا بود؟ آره حالت مختلفش همه هم قاعده یه وقت اولی که اینجا مطرح نکردن. آره روایت دوم دو تا فقره داشت، یه فقرهش کمتر این مشکل داشت، ولی به طور کلی یه چیزی که مشکل کن تا حالا باشه دید هر کدومی که بخوای نها کنی هی استثاره که آیست کرد، مخصوصا اینجا آیست این اشاره نمی کنه، میگه خب نداره ما بر اساس این برمیگردیم شک ساری. خب آیست شک ساری کردی دیگه، ای که گفتی فقره لا تنبادل یقینه به شک ابدا این مختصه به استثاره دیگه از دست رفت، امام همین فقره رو با همین عینه از کجا بگم بودن در قاعده یقین، آره به قاعده یقین برگردوندن همو، نه ببخشید نه 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 همون قاعده اشتغال درست خلط شد، همون قاعده همون نظری که مرحوم شیخ گفت، همون که آمد گفتش که خلط یقین به شک نسبت به آینده است، بالاخره تفاوتی نمیکنه به لحاظ مانعیت، ایشون آمدن گفتن این فقره فقط در استصحاب به کار میره، اگر قرار شد بگیم آقا اصلا در استصحاب به کار نمیره نسبت به قاعده اشتغال به کار میره، بازم همین مشکل هست دیگه.
حصر این عبارت نسبت به قاعده چیز بعدش. مرحوم آقای صدر میفرمایند که خب در مقام همون فرمایش مرحوم شیخ گفتیم خلاف ظاهره، گفتش که باید الان شکت فعلی باشه الان و این همون رو دست برمیداریم میگیم نسبت به شک در زمان آینده است. فقط آقای صدر اینجا باز یه معیدی میارن، میگن این کار رو که ما انجام دادیم یه چیز به درد میخوره. او هم چیه؟ او هم اینه که اگر ما گفتیم استصحاب درست میکنه نسبت به زمان آینده، یعنی استصحاب نه این عبارته، این عبارته یعنی میگه آقا تو حواست باشه حتما باید او حالت ما بعد رو بیاری، این 6 تا فقره هم درست میشه. این 6 تا فقره بودن امام با این فقره ها میخواد تأکید کنه برای این که حواست باشه این چیزی که اهل سنت رو میگن نمیخوام ها، چون اهل سنت همشون میگن این رکعات باید متصله بیاد نه باید منفصله بیاد. اونا بر اساس همه قاعده ابتدایی و استصحاب میگن که خب یه رکعت شک داری نیاوردید یه رکعت دیگه باید بیاری. شیعه ای که میگه باید منفصله بیاری، امام برای که به طرف مقابل بفهمونن این که من میگم برو یه رکعت بیار، این گفتم باید یقین حاصل کنی یه رکعت اضافه داری، میخوام بعد بگم مرادم همین حرف سنی ها نیست، هی تکرار میکنم یه جوری باید بیاری که یقین حاصل کنی که دیگه قطعا از گردنت برداشته شده. لا ینقض ایشون میفهمن اضاف الیه اخرى ولا شیء علی، یه رکعت اضافه میکنه ولی حواست باشه این رکعتی که سنی ها متصلا نمیخوام ها، لا ینقض الیقین به شک، یک کاری نکنی که شک در صحت نماز بکنی، اون مفصوله بیار. لا یدخل شک فی الیقین، لا یخلد احدهما بالآخر، میخواد به راوی با این 6 تا بفهمونه که یه چیز اضافه‌ای دارم میگم، ولکن ینقض شک فی الیقین، برو یقین کن منفصله بیا که یقین به صحت پیدا کنی، و یتم علی الیقین فیبنا علی، یه جور یقینی نماز تو تموم کن، بنا رو بر نماز یقینی بذار، مثل اهل سنت نباشه. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، خب حداقل فی یتم و بعضیش میسازه که امام میخواستن همچی چیزی، یعنی میخواستن بذاره فهمون یه چیز اضافه داره، نگه خب آیست چی شد با اوک تجر و با ایلا تجر، محقق عراقی گفت همین در مقام تقیه به کار رفته، شما گفتی عبارات متعدد با تقیه نمیسازه، اینجا به خودت گرسید گفتی عبارات متعدد معید تقیه در مقامه، چی شد؟ جوابش اینه که اونجا میخواستم بگن با این عبارات متعدد کبرا تقییه، آزیا میخواست بگه یک کبرای در مقام تطبیقه که اینجا در مقام تطبیق تقییه، گفتیم این که امام بیاد یک کبرایی بگه که نیازی نبوده اضافه گفته بعد این در مقام تطبیقش تقییهی باشه، گفتیم امام تبرع کنه 6 تا عبارت تأکیدی بیاره به یک کبرایی که به دردم نمیخوره تطبیقش تقییه، ولی این خیلی خلاف ظاهره. ولی اینکه امام یک کبرای درست رو بیان کرده ولی برای بیان اینکه کیفیت تطبیقش یه نکته اضافه‌ای داره مخالف اون نظری که اهل سنته، من دارم تو کیفیت تطبیق این تقیه رو میکنم، این اشکال نداره، یعنی امام قاعده رو درست گفته، کبرای درست رو در مقام گفته، یعنی رحمكم الله اونجا یه کبرای میگفت امام که اصلا به درد بحث نمیخواد، در مقام تطبیق نمیشه، ولی اینجا یه کبرای میگه در مقام تطبیق میشه، ولی در کیفیت تطبیقش امام میخواد بگه حواست باشه من در کیفیت تطبیقش مطابق نظر اهل سنت نمیگم، دارم تقیه میکنم، با عبارتا میخواد بفهمونه که فضام تو کیفیت تطبیق، در اصل تطبیق تطبیقه، باید شغل یقینی مستدعی فراغ یقینیه، ولی باید مفصوله بیاد، این مفصوله بودن رو گفته. چرا؟ و من هنا یوم کن دیگه، حالا دیگه ایشاله اگر از امام فراد دو الى اهله به امام خود چند بیان توضیح بودن چرا 6 تا گفتن، اگر هم که از داره بود و از این یکی رو باخته وسط راه که خب یه چی دیگه ساحت امام علیه السلام بری از یه حرفا. و من هنا یوم کن درست شده قاضی کلی گفته امام، فقط یک کبرای تطبیق شده امام گفته. ام نظر خب درسته، حکم یه مسئله 3 و 4 رو گفت امام، کبرای کلیش هم گفت، بره که بفهمه ای که امام تبرع کنه نشد. شما دو تا تبرع گرفتید، تبرع چی باشه نشد، تبرعی که بحث بود تا حالا تبرع در ذکر علتای نه تبرع در ذکر فرع،
نه
فرع جبیده تورا بود تو این که تقیه نبود که مشکل نداشت. ما نگفتیم که این تقیه تورا این که امام نه ما تا حالا به حواس فرج تا حالا همش داشت میگفتیم امام متبرعن بیاد تعلیل رو اضافه کنه اینجا درست شد اصلش یعنی اونجا بازگشتش به تبرع در یک فرعی بود که کار خراب میکرد. امام یه فرعی رو بیان میکرد که بعد نمیتونست کبرا بگه بازی کبرا بی خود کرده بود ولی فرض میگه امام یه فرع گفته قاعدش هم درش گفته هم فرع فرع خوبیه هم قاعده که امام تطبیق کرده قاعده درستیه ولی که یه نقطه رو نکرده باشه خب امام مگه روایت تعلیمیه نداره نه نه این که قیده تبرع امام قیده بر تبرع خلاف تقیه بر اکبر خلاف آیستد بر خلاف اینکه شما بخوای تبرع کنی یه چیزی رو تبرع هم بگی که بعد بخوای تو تقیه خیلی کنی چرا مقام تقیه است وقتی از سوال نکردن خب چیزی نگو که مجبور شو به تقیه بیفتی اینکه مخالف تقیه است من نمیفهمم نشد تو این علمه اجمالی یه تیک جواب منو بده نه نشد این تقیه اون زمان اینجوری نبود دنبالی نبودن علمیت امام بسنجن دنبالی بودن که امام حرف مخالف نه مخالف نزد شما الان من با کیفیت تر شما تیکه تیکه واسید کیفیت تقیه داره بید چی؟ نه امام کبراشو گفته کبراش هم درسته نظر شیعه هم گفته این که امام تبرع یه مسئله بکنه نه خودشون همین امام یک نه فرض استصحاب نگفت که یک رجعه متصله امام آمد گفتش که باید قاعده اشتغال یقینی مصدی فراغ یقینی است تو کیفیت نه برعکس امام با حالی که بفهمون مطابق نظر اهل سنت نیست ندارم 5 6 تا عبارت آورده نکته امیر اینجا دیگه به امام اشکال نیست
از جمله بعدیش با احساس کردی مشکل
همش برخورد
میشه
اشکال
کرد
بود
که نظر
اهل
سنت در
میاد بعد چه اشکالی از مشکلی بود که ما اصلا نمیتونستیم روایت توجیه کنیم تا حالا مشکلی بود که روایت با استصحاب در روایت نتونستیم توجیه کنیم آقا زیا برای توجیه استصحاب آمد از یه
اگه ما
با استصحاب هیچ جور بابا با استصحاب هیچ جور نتونستیم توضیح بدیم ما با استصحاب نتونستیم مثلا روایت بر با استصحاب حتی علاوه تقیه هم نتونستیم درست کنیم آغازی ها میخواد علاوه تقیه درست کنه گفتیم آقا این مخالفه امام کبرایی رو بیان کنن که در اصل کبرا تقیه باشه این درست نیست ولی الان همین گفتیم قاعده اشتغال قاعده اشتغال کبراش درست تطبیق هم میشه در مقام هیچ مشکلی هم بر نمیخوره چون قاعده اشتغال که نمیگه که تو متصل بیار منفصل بیار استصحاب میگه که تو همون چیزی که از دست دادی همون جوری باید بیاری استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک یقین داشتی یک رکعت متصله یک رکعت متصله بیار این خلاف بود ولی قاعده ها این در خلاف بود ولی نه خب امام نباید یه مطلبی رو که وقتی نخواستن بگه که در مقام تقیه باشه امام نمیگفت نه اصلا تو در صورتی بود که استصحاب تقیه بود ولی قاعده اشتغال که تقیه نیست قاعده اشتغال امام یه نکته گفته کبراش هم درست بیان کرده قاعده اشتغال میگه آقا تو باید یه رکعت اضافه بیاری نه قاعده اشتغال میگه یک رکعت اضافه رو متصلتاً بیا نه منفصلتاً بعد امام فقط باید بهش بفهمونن که من که اینجا سکوت کردم اطلاق سکوتی منو فکر نکنی نظر اهل سنت این فقط از باب اطلاق سکوتی میشه و الا قاعده اشتغال که اصلا نمیگه یک رکعت متصل بیاد منفصل بیاد این برخلاف استصحابه خب پس امام هیچی نگفتن میگن آقا قاعده اشتغال ممکنه راوی احساس کنه که از اینکه امام تو مقام تطبیق هیچی نگفتن پس متصل اهل سنتیه امام میگن نه حواست باشه خوب دقت مثلا زعفرانی که یه تیکه کوچیکی تاش مونه دقت کن و حواست باشه ها یه نکته ریزی تو بحث هست که راوی ذهنش منتقل به اون نکته ریز میشه نه او خیلی خیلی فرق داره خیلی باطله نه دو تا بحثه به تعبیر آیه به قول آیه شهیدی به من اشکال میکنی یا به امام علیه السلام اشکال میکنی شما عبارت توضیح بدید فرض اینکه این روایت صحیح سندش درسته از امام صادر شده با استصحاب که نتونستی شما درست کنی قاعده اشتغال من نمیپذیرید پس شما معنی آقا داره به امام اشکال میکنه که شما چرا همچین فرضی را آوردی حالا اون فرض دیگه امام دلش خواست بگه شما یک وجه رو اگه کسی اشکال به تقیه میکنه باید برای روایت معنی پیدا کنه
اشکال به امام نیست که اولا خود همین فرض
شما معنی کن اصلا من اشکال شما یه فرضی بود که امام علیه السلام یک رکعت اضافه گفتن معنی روایت درست در بیاد شما به امام اشکال نکنی چیزی توضیح میدی روایت
شما
اشکال
به امام نیست
چی میگه؟
امام یعنی چی؟ امام داره تبیین به نظر رسالت میگه،
نه
چه
اشکالی به امام؟ پس این چی دیگه؟ پس شما داریم میگه اصل روایت تقیه است دیگه. خب خلاف اساس و جهه. ما روایت اینجور معنی کردیم که اصل روایت تقیه نمیشه. این خلاف شما میگه اصلا روایت از اساس، یعنی شما میگه امام همین اول خودشون اینکه اشکال به امام همین تبرعا نظر اهل سنت بده. چه
خبری
با تعویض از بعد؟ خب بله دیگه، تا همیشه قاعده همینه. شما ابتداعا چه دلیلی داری که امام همین ابتداعا تبرعا نظر اهل سنت رو بگن؟ این کی پشت دیوار واسطه بوده که شما مگه غریبه داری؟ شاید پشت دیواری که واسطه بوده امام میگفت اگه اینو بگم خوششان بیاد.
اینا از زور بردی
نه، اگه استصحاب نباشه که متصلتن نیست. شما استصحاب گرفتی میگه متصلتا بیاد، قاعده یقین که نمیگه، ظهور در استصحاب هم نداره. چی؟
اگه اشتباه باشه
نه به هیچ کدوم نمیشه. قاعده اشتغال میگه آقا تو باید نماز تمام کنی. نه نش ظهورش از ظهور از من قبول دارم، ظهورش از باب اطلاق مقامیه یا ظهورش از باب استصحابه؟ خودم اگه روی از باب استصحاب میگی ما قبول داریم، ولی گفتیم چون قطعا مراد جدیش مخالف نظر امامه، ما اصلا همچه ظهوری منصرف یک قرینه بر انصراف روایت از استصحابه. اگه ظهور از باب اطلاق مقامیه، بله ظهور اولیه داره، ولی اون 6 تا وجهی که ما پشت سر هم آوردن، یعنی ما میخوام بگم اطلاق مقامی نداره. چی؟ مشکلی نداره، در جایی که قرینه داشته باشیم، ظهور داشته باشیم، اصالت الجهه داریم مخالف میشه. ولی شما هر روایتی که مطابق نظر اهل سنت یه احتمال داره بگید اینا طبیعی است. ما روایت رو تا جایی که بدونیم حمله بر معنای صحیح کنه، ما معنای صحیح میکنیم. اگه نشه حمل کرد بنا رو بر تقیه میگیریم. شما چیزی داریم عنوان اصالت الجهه که یک اصل عقلایی است بر اساس اصالت الجهه میدیم. پس اینم هست. پس یکی ظهور در تقیه که نداری که اساس ظهور این ظهور
در معنای ظاهره که اون معنا مناسب تقیه
ابن ها افتن. اگر یک جایی باشه کلام امام بگه ظهور اولیش در معنای باشه که مناسب با تقیه است، حمل بر یک معنایی باشه که بشه بر به این میشه تعارض بین اصالت و ظهور و اصالت الجهر. آقا میگن اصالت الجهر مقدم بر اصالت ظهور. ایشالله برسیم در بحث چی میگن
که اصالت شکی که توی
یعنی چی؟
یعنی
شاید بشه
شک
هر چه هم
از شک
و زن باشه. نه ما قطعا زنم هست یا زنم هست باز او که قرار باشه زنم باشه او ادله که گفتن بنات بر زن بذار، بعد او با دلیل دیگه درست میشه. او که بنابر اصلا بنابر زن که اشکال خوبی کردی بر علیه خودت، چون اگر قرار باشه مراد اینجا زن نیست، چون اگر مراد زن باشه اصلا حکم مسئله ای نیست، باید به زن نشمل کنه کسی که به
همین ما میگن
آقا
مگه
سرکتو
نخوندی؟ خب بس
نه
بعضی نمرکندی
من نفهمیدم کسی که زن کسی که زن داره رکعت سومو
الان دارم میگم.
نه کی گفت رکعت سومه؟ چی؟ چرا زن در رکعت اما کسی که زن داره سوم چهار خونده باید خودم از سوم خونده بچه ها گله همه همیه آقا زن در رکعت حکم قطع رو داره. بابا اگه شما شک بین 3 و 4 داری، زن داری که 4 رکعت خوندی، باید هم شک بار کنی سلام بدی دیگه. اینا که تو حالا اگه به مردم چی مثلا جواب دادی تا حالا نمیدونم مثلا همین. خب و من هنا یوم کن ایکون الاعتراض ثانی به نفسهی قرینتون علا حمل روایه علا ما ذکر فی الاعتراض الاول و این کان خلاف ظاهر فی نفسهی. درسته خودش خلاف ظاهره ولی هم میکنیم و بالحمل علی ذلك یمکن ان نفسر ان نهی عن الخلط الیقین به شک و ادخال عهده ما بالآخر، که با این عبارت ها خواستن مقصود از تنبیه به نحو یناسب التقیه علی لزوم فتح الرکعت المشکوکه عن الرکعات المتیقنه. یعنی خواستن بفهمونن حواست باشه ها، باید حتما بری رکعت رو منفصله بیاری، یه نکته‌ای در مقام است بهش توجه کنی. اینم تمام. اشکال سومی که در مقام شده، اشکال سومیه که گفتن حمل روایت بر استصحاب متعذره. چرا؟ ایشون میفرماید شما حتی اگر از اعتراض سابق بگذری و قبولم بکنی که اضافه یک رکعت موصول در مقام اشکال نداره، بازم استصحاب نمیتونه نماز درست کنه. چرا؟ ایشون میفرماید که به خاطر چی؟ به خاطر اینه که
شما اون چیزی که با خوب دقت کنید چی مستشکل چی میگه، میگه بر شما واجب است که در رکعت چهارم تشهد و سلام بدهید. درسته؟ بر شما واجب است در رکعت چهارم تشهد و سلام بدهید. مگه استصحاب عدم رکعت چهارم اثبات میکنه رکعت الان رکعت چهارمه که شما بتونید توش تشهد و سلام بدید؟ اصلا مثبته. شما با استصحاب اگر بگید نماز رو متصلتن هم یک رکعت بیارم، اصلا گفت آقا نظر اهل سنت، نظر شیعه مطابق نظر اهل سنت، اصلا فارق از اون، شما باید تو رکعت چهارم چی بیاری؟ تشهد و سلام بیاری. استصحاب دیگه او احکام شرعی رکعت چهارمه و رکعت چهارم بودن لازمه عقلیه اینه که من بگم رکعت سوم رو تا حالا نیاوردم. این میشه بعد اصل مصبه لازمه متصل اصلا حکم میشه مثل اهل سنت. نه 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 استصحاب میگه رکعت چهارم نیاوردی، میگه یه رکعت دیگه بیار. درست شد؟ خب یه رکعت دیگه آوردم، تو این رکعت نمیتونم تشهد سلام بخونم، چون من تشهد سلام باید در رکعت چهارم باقیه بخونم. استصحاب نگفت، ما استصحاب بقای رکعت چهارم که نداشتیم که با استصحاب بقای رکعت چهارم مشکل حل کنیم، شما استصحاب عدم رکعت سوم داشتید. استصحاب عدم رکعت سوم چیکار میکنه؟ اثبات نمیکنه که رکعتی که بالفعل درش هستید رکعت چهارمه. نه عدم حرکت سوم، عدم حرکت مستحب، عدم حرکت چهارم، عدم اتیان رکعت رابع، لازمه عقلیش یک رکعتی که الان میگه رکعت چهارم. ان حمل الروایه علی الاستصحاب متعذر لان الاستصحاب لا یکفی لتصحیح الصلاه حتی لو بنی علی اضافه رکعت الموصوله و تجاوز الاعتراض السابق. چرا؟ لان الواجب ایقاء التشهد و تسلیم فی آخر رکعت رابعه است و به استصحاب عدم الاتیان به رابعه یثبت وجوب الاتیان به رکعت، یک رکعت باید بیاری. ولیکن لو اتا بها، حالا که یک رکعت را آوردی، فلا طریق الاثبات کنها رابعتن بذلك الاستصحاب، نمیتونی اثبات کنی با استصحاب که این رکعت رکعت چهارمه. لان کنها کذلک، چون رکعت چهارم بودنش لازمون عقلی للمستصحب، یعنی عدم آوردن رکعت چهارمه، فلا یثبت، این اثبات نمیشه. فلا یتحل المصلی اذا تشهد و سلم حین اذن انه قد اوقع ذلك فی آخر رکعت رابعه، یقین حاصل نمیکنه که این تشهد سلام رو در انتهای رکعت چهارم. نه با دلیل چی؟ ما دلیل داریم، دلیل میگه در رکعت چهارم بخون، برای از منصوصه، میگه خوندیم دیگه روایاتشو دیگه، میگه در رکعت دوم تشهد بخون، در رکعت چهارم تشهد سلام بخون. نه
دلیل که میگه وقتی اشتره جایشتی یه لگه مسئول بخون با تشهد سلام
حضرت او رو نه 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 یه همه داریم بحث میکنیم دیگه. فقط دیگه اصلا ما میگه متصلتن هم باید بکنیم، بحث منفصلتن نیست. تشهد سلام انتهای رکعت سوم که مشکل قبلی بوده نداریم، تشهد سلام رکعت چهارم داریم میگیم. روایت میگه تشهد سلام رکعت چهارم رو شما باید حتما در رکعت چهارم بخونی، احراز نمیشه. آقای خویی جواب میده، ایشون میگه که یه جور دیگه ای حلش میکنه، میگه چه کار میکنه؟ حالا آقای خوی استصحابای حکمیه رو قبول نداره، ولی استصحاب میکنه، استصحاب موضوعی در اینجا میکنه. چی میگیم؟ میگیم آقا این بنده خدا وقتی وارد رکعت چهارم میشه، همون لحظه اول که یه رکعت اضافه رو شروع میکنه، یقین حاصل میکنه، خوب دقت کنید، یقین حاصل میکنه که رکعت سوم رو تمام کرده بعد از رکعت سومه، یعنی در هر صورت رکعت چهارم رو مشغول شده، یا چهارم یا پنجم دیگه، وقتی وارد میشی یا رکعت چهارم یا رکعت پنجم، پس یقین حاصل میکنی به حدوث شروع فر رکعت رابعه. یک لحظه که ادامه میدی شک میکنی که از رکعت چهارمی که یقینه به حدوثش داری خارج شدی، وارد پنجمیه شدی یا وارد پنجمیه نشدی، تا اون لحظه سجده آخر استصحاب بقای رکعت چهارم میکنی، میگی من یقینا لحظه اولی که الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم گفتم یقینا رکعت چهارم رو دیگه داره شدم، یا رکعت قبل یا الان یقین حاصل میکنم وارد شدم. من به شروعش کار ندارم، به حدوث رکعت رابعه کار دارم. شروع زود لحظه ای که شما الله اکبر میگی یقین به حدوث رکعت رابعه کردی، این زود تره. ما احتیاج به شروعش نداریم، ما کار نداریم قبل شروع شده یا الان، به حدوث کار داریم. اگه یادتون باشه عرض کنم آیستد آمد گفتش که حدوث فراغ از حدوث حالتی که میخوایم استظهارش بکنیم کافیه. حالا اینجا هم دوباره بهش میرسیم. الان من یقینا یک رکعت چهارمی برام حادث شده، یعنی واقع شدم در رکعت چهارم. شک میکنم وقتی سلام دارم میخوام بدم قبل تشهد سر از سجده دوم برمیدارم، شک میکنم رکعت پنجمه یا رکعت چهارمه. استصحاب میگه او حدوثی که در اول رکعت یقین کردی هنوز از او رکعت چهارمه به یقین به حدوث داشته، از رکعت چهارم خارج نشد. نه دیگه، خود اثبات بقای رکعت چهارم میکنه دیگه. چی مصبت بقا؟ همین دیگه، بقای رکعت چهارم میکنه در رکعت چهارم هم دیگه، یعنی در جواد سلام و اتحاش اصلا به مفصول غیر مفصولش کارنش میشه، از اون شک گذاشتیم. الان مشکلی بنده خدا بود که رکعت چهارم اعراض کنیم. یقینه بگی که من وارد در رکعت چهارم شدم، ممکنه پنجم باشه ممکنه چهارم باشه. اگه پنجم شدم رکعت قبل، گوش کن، اگه رکعت الان رکعت پنجمه رکعت قبل وارد چهارم شدم، اگه الان رکعت چهارمه الان وارد رکعت چهارم شدم، پس من این لحظه یقین حاصل میکنم یه رکعت چهارمی رو واردم. یعنی من یقین میکنم که نه الان واردم، ها گفتم من دقیق تحقیق کردم، یقین به حدوث رکعت رابعه میکنم، وارد این رکعت که میشم نماز احتیاط رو شروع میکنم، یقین به حدوث رکعت سابقه رابعه میکنم، آخر رکعت میشه شک میکنم از رکعت رابعه خارج شدم به رکعت خامسه یا نه. استفهام میگه هنوز به رکعت خامسه خارج نشد. نه دیگه، نه ما به اتمام سرکت کار نداریم. ما الان میخوام تشهد رو هوا دو تا استصحاب جدا، با او استصحاب عدم رکعت سوم، آره با استصحاب عدم رکعت سوم او شبهه قبل حل کردیم، الان شبهه سری که رکعت چهارم احراز کنی، یه استصحاب دیگه آیه خوبی جاری میکنه، با این استصحاب میگه رکعت چهارم جاری میکنی پس نماز درسته. میگه خب این استصحاب، میگه همین استصحاب مد نظر امام بوده، امام گفت لا تنقضی العهد بشک حمدا، هر دو تا شما استصحاب ما خاصه بفهمید. وقد اجاب السيد الاستاذ على ذلك بان المصلي بعد ان يستصحب عدم الاتيان و يعتي بركعتين، وقتی استصحاب عدم اتيان کرد و یک رکعت آورد، تيقن بانه قد تلبس بالركعه الرابعه، یقین حاصل میکنه که متلبس به رکعت چهارم شده، حادث رکعت چهارم شده، و يشك في خروجه منها الى الخامسه، شک میکنه به پنجمی هم رفته، فيستصحب بقاؤه في الرابعه. آیه صد می فرماید که استصحاب شما معارض با استصحاب عدم در چهارم بودن، شما استصحاب بودن در چهارم معارض با استصحابی که در چهارم نیست. میگه چرا؟ ایشون می فرماید که الان من یقین برام حاصل میشه همین الان، یا یقین حاصل میشه که الانی که دارم میخونم تو رکعت پنجمم، درست شد؟ در رکعت چهارم نبودم، یا قبل از این عرض کنم خدمت شما، قبل از اینکه همین رکعت رو دارم شروع میکنم، اگه خب نکنه دو تا حالته، یا این رکعت رکعت پنجمه پس الان رکعت پنجمم، درست شد؟ یا یک لحظه، یا رکعت چهارمه پس یک لحظه قبل در رکعت پنجم نبودم، یک ثانیه قبل از اینکه حرکت رو انجام بدم در رکعت رکعت چهارم نبودم، درست شد؟ پس بنابراین یقین حاصل می کنم که من آنما غیر رکعت چهارم، عدم رکعت چهارم برام حادث شده، شک می کنم الان وارد رکعت چهارم شدم یا نشدم، استصحاب عدم رکعت رابعه می کنم. شما آمدی استصحاب رکعت رابعه کردی، ما خلاف، این دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنه. اگه قرار شد به اون استصحاب آبکی شما مشکل حل بشه، با این استصحاب این طرفه باید استصحاب عدم رکعت رابعه می کنیم، با هم تعارض میکنه. ایشون میفرمایند و نلاحظ علی هذا الجواب ان الاستصحاب المذکور معارض به استصحاب عدم کونه فی الرابعه، لانه یعلم اجمالا و انه اما الان رکعت پنجمه او قبل ایجاده لرکعت المبنیت علی الاستصحاب، که اگر رکعت چهارم باشه یک آن قبل از این رکعت لیس فی الرابعه، در رابعه نبودم، یا الان در چهارم نیستم یا یه لحظه قبل در چهارم نبودم، فیستصحب العدم، میگم همون عدمه الانم هست، الانم در چهارم نیستم و یتساقط استصحاب آن، دو تا استصحاب با هم تساقط میکنن. قبل از همین که من الان میخوام رکعت، من هنوز پا نشدم، یه لحظه قبل از اینکه من پاشم، درست شد؟ که رکعت چهارم دو حالت داره، الان یا رکعت پنجمه یا رکعت چهارمه، درست شد؟ من پس برام یقین حاصل میشه که یا الان رکعت چهارم نیستم، رکعت پنجمه، یا یه لحظه هنوز بلند نشدم رکعت چهارم نبودم، یقینه برام هست. شک میکنم با بلند شدنم رکعت چهارم محقق شده یا نشده، میگم رکعت چهارم با بلند شدنم محقق نشده. استصحاب عدم فرق میکنه. آقای خویی گفت در این لحظه‌ای که من ایستادم، احراز فارغ شدم از حدود رکعت رابعه، آقای صدر میگه که نه، یک من براتون علمی رو درست میکنم که قبل از این حالت شماست و عرض کنم خدمت شما دو تا لحظه قبل، چون دو تا استصحاب به لحاظ این لحظه دیگه، میگم یا الان که ایستادم این رکعت پنجمه، پس رکعت چهارم نیست، یا یه ثانیه قبل که نشستم رکعت سوم بوده، بس من فارغ شدم از این که یقین دارم به این که رکعت پنجمی محقق، رکعت چهارمی محقق نشده بوده. حواستون باشه آقای صدر آمد گفت لازم نیست یقین سابق باشه، یه قبلا توضیح داد، گفت اگه دو طرف شقش هم یه لحظه برای شما یقین حادث کنه برای شما کافیه، یا این لحظه یا یه لحظه قبل. من یقین دارم یا این لحظه یا یه لحظه قبل قطعا عرض کنم خدمت شما چیز نبودم، در رکعت چهارم نبودم. شک میکنم که رکعت چهارم هستم یا رکعت چهارم نیستم. به نظر میرسه که یه تفاوتی وسط وجود داره، اون هم اینه که در حال قیام اول رکعت، در این حال یقین آقای خویی ناقض یقین آقای صدره به نظر میرسه. در همین حالی که الان من هستم نسبت یقین به حدوث دارم دیگه، اون نسبت به آن ما قبل، اون یقینه از بین رفته دیگه، یعنی استصحاب متأخره به لحاظ موضوعی از استصحاب زمان قبل. حالا بعد نگاه بکنیم که آیا اینجور موارد تعارض جاری یا جاری نیست. کما یلاحظ علی اصل الاعتراض، خب آیه صد چی جواب میدن؟ آیه صد اینکه قشنگی رو میگن، این بارها توی فقه گفتیم که آقا این که ما گفتیم اصل مثبت، نه که اصل مثبت محال است، استحاله عقلیه داره که اصل مثبت حجت بشه، گفتیم دلیل بر حجت اصل مثبت نداره. حالا امام اینجا اصل مثبت حجت دونستن، خودشون گفتن یه رکعت منفصله بخون، اینکه دعوا نداره که. ما بحثمون سر جایی که اثر فقهی روشن نبود این خلل شده، این اصل مثبت خیلی وقتا خلل میشه. تو روایات دیگه هم موارد رو فقه داریم که میگیم بابا اینجا خود میگه امام اینجا اصل مثبت جاری کردن، میگه مثلا به امام داره اشکال میکنه، میگیم بابا اصل مثبت یه امام مثل ما نیستن، ما حق نداریم چون دلیل بر اصل مثبت نداریم. امام این مورد خاص اصل مثبت حجت درسته گفته دیگه، با چیکار کنیم؟ و کما یلاحظ علی اصل اعتراض به ان اثبات اللازم العقلی بالاستصحاب لیس امرا محالا بل محتاجا الى الدلیل، فاذا توقف تطبیق الاستصحاب فی مورد الروایه علی افتراض ذلك کانت بنفسها دلیلا علی الاثبات المذکور. خب نگید ها مشتمان پر شد، یه مورد تطبیق برای اصل مثبت پیدا کردیم، حالا هر جا گفتن میگیم امام اینجا تطبیق کرده پس اصل مثبت حجته. چرا نمیشه گفت؟ نه 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 جواب بهتر، چرا از این مورد نمیشه اثبات کرد که یه مورد یه موعید خلاصه شیه که این مورد یه مورد از تطبیق اصل مثبت نیست واقعا؟ چرا؟ نه هیچ آی صد اصلا گفت این روایت دلاله بر استصحاب نیست، آی صد گفت این روایت دلالت میکنه بر قاعده اشتغال و تو قاعده اشتغال هم که اصل مثبت نیست دیگه. اگر آقای صد قائل میشد این روایت استصحابه، این اشکال ثالث علی المبناست، علی المبنایی که روایت داله بر استصحاب باشه، آقای صد که اصلا قبول نداره، پس این اعظم باشه که بعد یه جایی نگید آقای صد یه جا پذیرفت که ما یه جا امام اصل مثبت تطبیق کرده، اصلا آقای صد این روایت رو حمل بر استصحاب از اساس نمی کنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.